الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين هدي به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبد الله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند دردم نهفته به که طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبم دوا کنند یه نکته تذکرش خیلی مهمه در مقابله با شیطان به بحث خودمونم ربط داره نکته ایه که کمتر اشاره کردم تو شبای پیش بهش شادم اشاره نشد از شد در مقابل هر امر شر منکر ده ها امر خیر با قوت و شدت بیشتر وجود داره اساسا به همین خاطره که خداوند میفرماید این نکید الشیطان کان ضعیفا شیطان خیلی ضعیفه علتش هم نیروهای قویه که در سمت رحمت رحمانی و رحیمی حضور دارن خب اگر اون طرف شیطان فعالیت میکنه این طرف تمام اولیاء خدا از ملائک مقرب ملهم خیرن وزن ملائک در قدرت به سمت خیر بیشتر از وزن شیطان در قدرت به سمت شر این یک بعدم فقط ملائک نیستن کملین از نفوس انسانی از اولیاء خداوند از رسول اکرم گرفته تا اهل بیت و در درجات پایین‌تر علماء ربانی عرفا و در درجات پایین‌تر مؤمنین اینا همه نفوس خیرن شما الان میدونید این دعایی که مثلا میگین همینطوری توی حالی برای خودتون میگین خدای جوانها را هدایت کن چقدر تأثیر داره تا حالا بهش توجه شده بود فوق العاده تأثیر داره برد دعا فوق العاده زیاده ولو از آدم معمولی نمیخواد عارف هم باشه تمام اینا مددهای خیرن چه برسه کسی نفس پاکی داشته باشه که دعاش مستجاب باشه نه فقط از باب دعا از باب در حقیقت کمک نفسانی. دل های ما مثل ظروف مرتبطه به همه. شما توی ظرفی آب بریزین مثلا ارتفاعش 50 سانت، توی یکی مثلا 30 سانت، بعد اینا به هم وصل کنه، بعدن چی میشه؟ اینا به هم راه پیدا میکنن دیگه. تو فضای فیزیک این میاد پایین، اون میره بالا. تو فضای حقیقت و متافیزیک بدونه که این بیاد پایین، اون میره بالا. چه بشناسه چه نشناسه. وقتی شما میگین خدا جوانا رو هدایت کن، جوانا رو که نمیشناسیم که، گره از کار شیعیان باز کن، چون که همه شیعیان رو که نمیشناسیم، ولی دعاتون در همه نفوذ میکنه. این کیفیت را کسی بفهمه، یک شیرینی خاصی داره، آدم رو به وجد میاره. این چجوری یه همچه حرفی آدم میزنه، به چه کیفیت تأثیر داره. ولی به هر صورت حالا ما نمیبینیم، فرض کنیم از لحاظ عقلی هم نتونستیم این چیزی را که نمیبینیم نمیفهمیم کیفیتش چجوریه، ولی اون صادق مصدق به ما خبر داده که این تأثیر داره. مگه ما قرار همه چی رو ببینیم بفهمیم؟ تا برسه به اولیاء خدا از اهل معرفت، از اهل زهد، ریاضت، تقوا، طهارت نفس، که اونا دیگه اثر فوق العاده داره، نفسشون اثر داره، وجودشون توی این موقعیت اثر داره. رسول اکرم وقتی که اویس قرنی آمده بود مدینه، آقا بیرون از شهر بودن، وقتی آمدن اویس رفته بود، وقتی آمدن وارد مسجد شدن، دستشون دوتا طرف در گذاشتن، یک نفسی کشیدن، فرمودن انی لأنشق نفس الرحمن من جانب الیمن. وا شوقا الیک یا اویس القرن، بوی رحمان، بوی خدا میشنوم. نفس اثر داد. حالا ما حس نمی کنیم، همونطور که بوی بد گناه رو حس نمی کنیم، در حالی که پیامبر فرمودن گناه بوی بد داره، نه بوی مشام ظاهری دیگه، مشام باطنی. تعترو بالاستغفار لا تفزحنکم روائح الذنوب، خودتونو با استغفار خوشبو کنین، بوی گند گناه شما رو رسوا نکنه. مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی هر شب نماز لیلة الدفن میخوندن، برای اقصانقات عالم از شیعیان که یا مسلمان ها که به رحمت خدا میرن، اثر داره اینا. تا برسه به خود رسول اکرم دیگه، تو این واسطه یک رسول اکرم یه طرف باشه، رسول اکرم هم نه، یه دونه سلمان فارسی یه طرف باشه، اهل بیت یکیشون یه طرف باشه، اون طرف شیطان با تمام شیاطین انس و جن اون طرف باشه، اصلا قابل قیاس نیست قدرتشون. خب این پشتوانه رو ما داریم. حالا ضعیف هست یا نه؟ هیچی نیست. میدونین مثل چی؟ مثل این که مثلا فرض کنید که یه فردی که مثلا ما یه مورچه ایم بلا تشبیه، اون طرف مثلا یه مورچه خاره، مثلا میاد ما رو بخوره، راحت ما رو میخوره مورچه خار، ولی ما مثلا یه حامی داشته باشیم مثل مثلا یه شیر، مورچه خار چیه؟ دیدین؟ یه مورچه نشسته باشه رو کله یه شیر، مثلا مورچه خار چیکار میکنه؟ دهن کجی میکنه. برو پی کارت. چی هستی اصلا؟ هیچی نیست. به شرطی که از شیر جدا نشه. جدا بشه خوردش. ان کید شیطان کان ضعیفا، تو کل نظام داره تعریف میشه برای کسی که داره به اون اعتصام عمل میکنه. عمل نکرد، شیطان قوی تر از تک تک ما. به نفوس وصل میشه، به ملائک متصله، به اهل بیت متصله. اینه که بزرگترین عوامل نجات از شیطان اهل بیتن. که اینه از کردم اون روزها کم ترس کردم. این خیلی مهمه که آدم این رو دقت بکنه. و همین عشقی که از اهل بیت الحمدلله در ماها آمده، ولو به همین اندازه‌ای که داریم دیگه، همونطور که خودشون بزرگترین شکننده شیطان بودن، بزرگترین کسایی که مبارزه کردن با شیطان کیا بودن؟ اهل بیت بودن دیگه. شیطانی اسلم علی یدی یا اسلم علی یدی، آقا فهمدن من شیطان خودم رو که بزرگترین شیطانه مسلمون کردم. و اون شیطانی هم که اصلاح نشه توسط کی به بند کشیده میشه؟ توسط انبیاس به بند کشیده میشه دیگه، نه؟ و شیاطین کل بناء و غواص و آخرین مقرنین فی الاصفاد. حضرت سلیمان شیاطینی که قابل اصلاح بودن رو به کار گرفتن، اونایی که دیگه به هیچ وجه از شیطنت دست بر نمی داشتن به زنجیر کشیدن. حالا معناش چیه؟ فعلا کار نداریم. بزرگترین مبارزان با شیطان اهل بیتن، رسول اکرم و اهل بیت علیهم السلام. و بزرگترین راه برای شکستن شیطان توجه و توسل به اهل بیته. این نباید فراموش بشه ها. خود آقا ابا عبدالله بزرگترین مبارز با شیطان بودن دیگه. مردم یزید و معاویه رو آدم های قابل اتکا و خلیفه می دونستن دیگه. مردم مسلمان حاضر شدن خلیفه بودن کسی رو بپذیرن که جانشین پیامبر باشه، در این حال میگه پیامبر چرت و پرت گفته مازالله. لعبت هاشمو بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل. کی گفت خبری بود؟ مسلمان ها اینو پذیرفتن. حرکت حضرت ابا عبدالله، وگرنه مسلمان های مصیبت زده تمکین کردن، همه باش بیعت کردن و در سال 61 هیچ کس حاضر نشد فرزند رسول خدا رو یاری کنه. به خاطر چی؟ به خاطر بیعت با یزید. بعد چطور شد یه دفعه گوشه گوشه کنار مکه، مدینه، بصره، کوفه هی شلوغ می شد، توابین، مختار، مردم جریان مدینه، جریان مکه، اینا همه برکت چی بود؟ حضرت ابا عبدالله شکستن اون شیطنت. شیطان آمده بود تو لباس خلیفه رسول اکرم، شناسوندن و درگیر شدن باش. چون اصلا دری اون آیت الکرسی رو عرض کردم دیگه، متمم شد. فمن یکفر به طاغوت، کفر به طاغوت فرع شناخت طاغوته دیگه، باید بشناسه تا باش انکارش کنه، درگیر بشه. این کار حضرت ابا عبدالله کردن. مهمترین رمز عملیات علیه شیطان، مهمترین رمز عملیات مقابل شیطان، رمز یا حسینه. مقابله کرد و اگر کسی میخواد مقابله کنه باید متصل بشه حضرت ابا عبدالله. از اون طرف این چقدر کشش لطیفیه. اینو تو باب توبه، وقتی که بحث توبه بود، به طور تفصیلی اشاره شده اونجا که ما هر کاری میکنیم ابتدایی نیست کارهای ما، کارهای خیرمون ها. از مثال توبهش بگم. ما خاطر شریف دوستان هست یه بار سیکل مثبت و منفی رو گفتیم، فکر نظرم تو همین دهه هم شاید اشاره شد. خون میره، حجم خون کم میشه، به قلب کم میرسه. به قلب که خون کم برسه، پمپاژش ضعیف میشه. پمپاژ که ضعیفتر بشه، دوباره به قلب چقدر کمتر میرسه دیگه، کمتر بشه، ضعیفتر، تا این از بین بره این فرد. کسی که خون ریزی میکنه علت مرگش اینه. اونایی که خون ریزی زیاد دارن، حجم خون کم میشه، بنابراین بازگشت خون به قلب کم میشه. بازگشت خون که به قلب کم بشه، رگایی که قلب رو خون رسانی میکنن بهشون خون کمتر میرسه و طبق مکانیزمای دیگه قلب پمپاژش ضعیف‌تر میشه، پمپاژ ضعیف‌تر، خون کمتر. همینطور این همین تو مسیرهای معنوی هست. ما که گناه میکنیم، اقتضاء گناه، اقتضاء یعنی چی؟ یعنی نتیجه طبیعی. نتیجه طبیعی گناه اینه که چه بشه؟ سلب توفیق بشه از همون دیگه. نه، یه جایی مثلا فرض کنید که گفتن بعد این برای که کمکتون کنیم این کارا رو انجام بدین، انجام ندادیم، بنابراین چی میشه؟ کمک نمیکنن. کمک نکنن باز دوباره ضعیف میشیم. اقتضاء طبیعی برای گناه اینه که سلب توفیق بشه از ما، خدا نگاه بهمون نکنه، رهامون کنه، عقوبت کنه، هرچی اسمشو بذاریم. درسته؟ اسم مثلا فرض کنید که شدید العقاب نسبت بهمون فعال بشه که عقوبت کنه دیگه، مجازات بشه. اگر این فعال بشه، خدا نگاه جذبشو از ما برداره، نتیجه چی میشه؟ میلمون به خیر کمتر میشه و شوقمون به شر بیشتر میشه. درسته؟ اونطور باشه راحت تر باید گناه کنیم و سخت تر خیر انجام بدیم. همینطور تا زیاد بشه تا فرد به هلاکت بیفته. خب این طبیعی گناه بود دیگه، درسته؟ چرا اینجوری نمیشیم؟ خداوند توبه میکنه. اول بلا فاصله که ما گناه میکنیم خدا توبه میکنه، یعنی بر میگردد، رجوع میکند از قهر به مهر، از عذاب به جذب، از خذلان و رها کردن به عنایت و جذب کردن. یه مثال بزنم، یه بچه یه کار بدی میکنه، مثلا مادرش پدرش میتونه مثلا فرض کنید که ناراحت بشه، واکنش نشون بده، یه حالته. یه حالتش هم اینه که بگه خب این بچه من بد کرد، چه کار کنم خودش پشیمون بشه، بچه خوبی بشه؟ ببینم چه نقطه حساسی داره، مثلا یه لطفی بکنم شرمنده بشه، باز جبران کنه. اینطور این میشه توبه اول حق تعالی، بهش عنایت میکنه. کسی که اقتضاش این بود که گناه بعدی رو راحت تر انجام بده و اصلا حواسش نباشه، یه دفعه به خودش میاد توبه میکنه. ثم تاب علیهم لیتوبو، خدا توبه میکنه تا افراد توبه کنن. پس با تو همه چیز با توبه خدا شروع میشه. بعد خداوند توبه میکنه، این فرد یه دفعه در درونش یک احساسی میاد، خودش هم نمیدونه از جای دیگه است. حس این که من چه بد کردم نسبت به خدای رحیم رحمان، کوتاهی کردم، بد شدم، همه اینا. بعد که توبه کرد، توبه دوم خداوند پشت سر این میاد. او توبه میکنه، خداوند بر میگردد از این که این گناه را، از ثبت این گناه عفو و صفح این گناه پاکش میکنه، و علاوه بر این که پاک میکنه یک اجری هم بهش میده، بستگی به نوع توبهش. پس یک توبه بین دو تا توبه خدا بود، این وسط قرار داشت. خدا توبه میکنه، فرد توفیق پیدا میکنه، توبه میکنه، بعد خدا توبهش را میپذیرد، این میشه توبه دوم خدا. این روشنه دیگه نه؟ این همین تو ذکره. ما که وقتی خدا را ذکر میکنیم، توجه میکنیم، چجوری ذکر میکنیم؟ یه صلوات خط بفرم. خب ذکر میکنه، خدا به ما توجه میکنه، ما دلمون منعطف میشه به حق تعالی. و یعنی ما مثل بچه هستیم که داره میره همینجور سرش انداخته میره پایین، بعد مادره از پشت صداش میزنه عزیزم این بری برو حواست باشه، این یه کم توجهش به مادر جلب میشه. یک داستانی مولوی به تمثیل در مثنوی آوردنش، چقدر این داستان جنبه تاریخیش صحت داره نمیدونم، ولی عین متن قرآن این داستان، یعنی تفسیر قرآن، اگه عینش هم اون داستان نباشه. کسی ذکر میگفت، با خدا خلوت داشت، توجه داشت، راز و نیاز داشت، بعد شیطان که استاد دیگه، شیطان الفقها فقیه الشیاطین، برای هر کسی از راه خودش میتونه وارد بشه، آمد بهش گفتش که تو چه آدم مثلا خیره پر روی هستی، این همه ذکر چه خب 20 سال تو داری راز و نیاز میکنی، یه خبر شنیدی؟ یه جا دستگیری شدی؟ یه جا اجابت شدی؟ ول کن دیگه بابا، 40 بار رفتی حرم چی شد؟ بعد اینم این وسوسه توش کارگر افتاد. اون شب دیگه بلند نشد به یاد خدا بپرداز. بعد حضرت خضر رو در خواب دید، حضرت بهش گفتش که فهمودن که تو چرا بلند نشدی؟ پشیمون شدی؟ آن یکی الله میگفتی شبی تا که شیرین گردد از ذکرش لبی، گفت شیطان کاخره بسیار گو، این همه الله را لبیک کو، یک جوابت می نیاید پیش تخت، چند الله میزنی با روی سخت. او شکست دل شد و بنهاد سر، دید در خواب و خضر را در خزر. حضرت خضر توی باقی دید، بعد حضرت گفتن، گفت هین از ذکر چون وامانده ای، چون پشیمانی از آن کش خوانده ای. گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. بعد از اتمنه خدا به من گفته که به تو بگم، نی تو را در کار من آورده ام، نی که من مشغول ذکرت کرده ام، حیله ها و چارس تو که اگه به خودت باشه همینی که الان خوابیدی. جذبه ای کی بود تو رو کشید؟ حیله ها و چارسازی های تو بند ما بود و گشاد از پای تو، درد عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب به تو لبیک هاست. نه یه دونه لبیک، لبیک های خدا شامل حال تو شده قبل از یاربت که گفتی یارب. خب این اگه آدم بهش توجه نکنه اصلا حالش تغییر میکنه، عشق تو میکشاندم. حالا عشق من به تو چون عاشقت هستم میکشاندم، یا نه بالاتر، عشق تو به من داره منو میکشاند. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، تبعیت کنید خدا میشه عاشق شما، شما میشی معشوق خدا میشه عاشق، شما میشی محبوب او میشه محب شما. و بعد همین رشحات حب خداست که ما رو اینجا آورده دیگه، نه و حب اهل بیت. گاهی وقتا آدم از خودشم خجالت میکشه، خدا من کیم چیم؟ یکم آدم درک کنه اینا رو، اصلا همه چی کوچیک میشه. وهمن در وهم دنیا، داشته ها، دعواها. چون اگر کسی اینا رو پیش فرضا رو درست فهمیده باشه که خدا فعال عالم داره توسط خدا آن به آن مدیریت میشه، واسطه های این تدبیر هم اهل بیتن، اونا دارن انتخاب میکنن، اینطور نیست کار که از دست در رفته باشه. همونطور که رزق چجوری به ما داده میشه؟ کیلویی گذاشتن مثلا یه دونه کوه گذاشتن اونجا از گندم و برنج، گفتن هر کی میخواد بره هر چقدر میخواد برداره، ها اینطوریه یا نه؟ اینطوری نیست. شاهدش که اینطوری نیست این که گاهی وقتا تلاش میکنین، به اندازه تلاشتون که فکر میکنین قاعده عالمه نمیرسه، درسته؟ حالا حساب کتاب داره. اینطوری نیست یک کلی یک سری قواعد باشه، ساعت کوک کرده باشه، این چند بار گفتیم ساعت ساز بیکار نیست خدا، ساعت کوک کرده باشه همینجور بره. حالا ما هم تو این یه سری قوانین کور باشه صرفا، خدا فعال مایشای تو این عالم. و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، لعنت کنه خدا یهودو که همچی تصوری از خدا دارن، دستش بستت همین، یعنی خدا دیگه مستقیم کار نمی کنه. بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء، دست خدا بازه هر کار بخواد فعال مایشا بخوادم، البته نه بخواد بی حساب و کتاب. خب این اگر اینا رو فهمیده باشه، حالا بعد میفهمه که حالا از اون طرف کشش بوده. خب ما چی داشتیم اهل بیت ما رو کشیدن؟ خیلی عجیبه. خداوند راجع به اهل ایمان اول میفهمد من عاشق اونم، بعد میگه اون عاشق منم. فسوفه یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اول خدا اونا رو دوست داره بعد اونا خدا رو دوست دارن، نه یحبونه و یحبهم، اونا عاشق خودن و خدا عاشق اونا، نه اول خود خدا رو میگه، میگه اول خدا محب اونهاست بعد اونا محب خدا. یعنی اصلا حب ما به خدا و به اهل بیت، ما مثل آینه ایم، خدا ما رو دوست داشته، این دوستی افتاده تو جان ما، ما رو کشید. توجه به اهل بیت، توجه به خدا، توجه عاشقانه، از اون چیزایی که کمر شیطان رو میشکنه، کمر شیطان رو میشکنه. و توجه به سیره اهل بیت، از اون چیزایی که از اساسی ترین موارد مقابل است. خیلی، یک چند تا نکته مانده بود از این بحث که من این چند تا نکته رو تمام کنم و بحثمونم تمام. البته یه صلوات خط بفرماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و تبارک و یکی از چیزایی که به شدت ما رو زمین میزنه و اسیر شیطان میکنه قضاوت زود هنگامه. قضاوت زود هنگام. یه بنده خدایی یه آشنای برنج فروش داشت. فرض به این مثال، ولی عین این اتفاق افتاده در مورد دیگه ای. بعد قوم و خیشاش، مثلا پدر مادر، مثلا فرض کنید که خواهر برادرها، قوم و خیشای مختلف، دایی ها، اینا گفتن حالا که شما مثلا آشنای مطمئنی داری بیا برای من 10 کیلو اونی که 20 کیلو اونی که 50 کیلو بگیر. بعد این کیسه های برنج مثلا چیده توی خونش، میریم میگیم میبینیم به 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 شیخ را ببین 500 کیلو برنج. این همین رو یکی راجب یک مرجعی که تو مشهد بود به رحمت خدا رفت به من گفت. ما به چه حساب قضاوت میکنیم؟ زمینه های تهمت، غیبت. زود قضاوت کردن مساوی است با در مسیر شیطان حرکت کردن. تا چیزی برای آدم مطمئن نشده، یقینی نشده، ورود نکن. آقا رسول اکرم یه خانمی آمد پیششون، شروع کرد به صحبت کردن. بعدم که داشت میرفت، حضرت بلند شدن باهاش چند قدم رفتن و تو راه یکی از روبرو میامد، سلام کرد به حضرت. حضرت سلام کردن، گفتن ببین این صفیه است، عمه رسول اکرم. گفت مگه من چیزی عرض کردم که شما معرفی کرد؟ فردا شیطانه دیگه، شیطان نسبت به رسول اکرم کوتاه نمیاد که یک فکر بدی نسبت به یار رسول اکرم که میداند حضرت معصومن بندازه. دومین مطلب چیزی است به نام عفاف و کفاف. آقای امام سجاد تو یک دعایی میفهمن که اللهم ارزق محمدن و آل محمد و من احب اللهم صل علی محمد و آل محمد و من احب محمدن و آل محمد العفاف و الکفاف. خدایا به ما اهل بیت و به یاران ما اهل بیت و دوستان ما اهل بیت عفاف و کفاف روزی کن. عفاف یعنی چی؟ یعنی که تمایلات خودشو بروز نده، خواسته هاشو بروز نده. کفاف یعنی چی؟ یعنی مصرف به اندازه نیاز، مصرف به اندازه نیاز، نیاز واقعی نه نیاز خیالی وهمی. یه ماشین کارش چیه؟ ماشین رو برای چی میخوایم؟ ما رو از اینجا به جای دیگه راه ببره، امنیت هم داشته باشه. این مثلا ممکنه با یک ماشین 20 تومانی هم جور بشه، چه میدونم، مثلا نمیدونم، ممکنه با یک ماشین 500 میلیون تومانی هم بشود. بقیهش مال چیه؟ گفتن ماشین بالای 1 میلیارد هم که الان هست، 1 میلیارد. اینا نیازهای وهمی خیالیه. تو اون وهم خودش میخواد مثلا ارزشمند باشه. یه جای چیزی، یه کاری میخوایم بکنیم، یه چیزی کفایت میکنه، میگیم خب اینجوری بگیم، نگن گداست، نگن نمیم چیه، نگن. به عقل بسپرین، میگه خب بسه، آره دیگه، کافیه دیگه. به وهم بسپاری، میگه هرچی باشه کم. چه کیفی میده مردم، چه نگاهی میکنه. کار وهمه اینا دیگه، همش کار وهم. یه بار گرس کردم، یکی از اولیاء خدا گفته بودن که دنیا رو وهم داره اداره میکنه. توهمات. یه کسی وقت عروسیش یه دونه ساعت دامادی میخواستن براش بگیرن. اون وقت مثلا ساعتای معمولی بود 5 تومن 10 تومن. رفته بودن ساعت مثلا 80,000 تومانی بگیرن. حالا من نمیدونم ساعت الان چنده. شاید ساعت معمولی 30 تومن 20 تومن نمیدونم چقدرش. مثلا فرض کنید الان یک ساعت 300,000 تومن 400,000 500 تومن. بعد گفتم من که علنگو که نمیخوام دستم کنم. کار ساعت چیه؟ وقت نشون دادن. 1,000,000,000 تومنیش هم هست. بقیهش مال چیه؟ بعد اینا هی تثبیت میکنه این شهوت رو در جان. به هر کیفیتش. افاف و کفاف نه صرفاً به این که بقیهش رو بده و یه فقیر بخوره. این یه بخشه. ببین اصلا کاری که ما برای بیرون از جانمون انجام میدیم خیلی کم فروغ نسبت به کاری که در باطنمون انجام میدیم. اصل این عفاف و کفاف برای چیه؟ برای که جان غنی بشه. جان گدا نباشه. غنی یعنی چی؟ یعنی کسی که بی نیازه. نه اینکه اتفاقا کسی که امکانات خیلی زیادی اونم تو این سطح وهم خیالی برای خودش فراهم کرده افقر الناسه. حتی چیزی که نیاز دیگران ندارن این نیاز داره که باید هزینه براش بکنه دیگه. نه؟ اونا فقط به یک ساعت مثلا معمولی نیاز داشتن، این با اون نیازش رفع نمیشه. چقدر این جان تهیه، باید هی توش یه چیزی بازم پر نمیشه. شاید همجا عرض کردم یکی دوستی داشت پزشکیشون میگفتش که یا آقای آمده بود پیش من بیمارستان اورژانس، بعد این آقا معتادم بود، بعد مشکلات عدیده ای هم داشت، بعد میگفتش که مثلا چکایی که داشت بالغ بر 70-80 میلیارد بود. بعد میگفت از بیچارگی میگفتش که دکتر بیا با هم، بیا تو هرچی میخوای یه مرکز بزنیم پولاش با من. بعد میگفت یک آمده بود برای ویزیت معمولی یه نوار قلب بگیره، میگفتش یه ساعت وقت ما رو گرفت. بعد میگفتش که هر کی میاد توی خونه من میفهمم که برای من نمیاد. حالا یکی از سر خودشو آگاهه، بس نمیخواد کلا بذاره، هر کی میاد یه چیزی تو سرشه بالاخره. بعد میگفت من با خودم فکر میکردم این آدم چقدر فقیره، چقدر توحید است، هیچی نداره جز 4 تا کاغذ پول. راه رسیدن به عفاف و کفاف راه داره ها، همینطوری که آدم با خواستن چیزی محقق نمیشه، باید تلاش کنه. خدا رحمت کنه استاد ما میفرمودن که صرف بله خواستن راه خدا کافی نیست، لازم اما کافی نیست، باید این طلب تبدیل به عمل بشه. خب این پایان بحث. 5 تا 6 تا چیزی هم که به طور خیلی فهرستوار عرض می کنم. ولایت محوری رو عرض کردم، توی امور اجتماعی ضابطه محوری از اون چیزایی که برای مقابله با شیطان لازمه، تمام زندگیمون بر اساس قواعد قوانین ضوابط باشه. نرابطه. پارتی بازی یک روش شیطانیه در حقیقت. خیلی توی سوره مجادله میفهمند فکر نکن مؤمن است کسی که ضوابط را فدای روابط میکنه. تو سوره مجادله است ها. مؤمن محال است که رابطه را بر ضابطه ترجیح بده. اونجا بعد میفهمند اینا حزب خدا اینان. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ولو کانوا آباءهم او اخوانهم نمیچیچی. محال است. خب بحث انصاف ولو با دشمن، رو لجبازی نیفتادن. ولا یجرمنکم شنعان و قوم الا الله تعدلو. درگیری ها، ناراحتی ها، دشمنی ها باعث نشه از محور انصاف و عدالت بیرون بره آدم. اگر محق انصاف حکم میکنه که حق آدم بهش بده. بعدیش بحث مشورت، خصوصا تو موارد حساس حتما آدم مشورت کنه. مشورت دوستان رفقا مکمل عقل فردیه، نباشد ناقص عقل. در تمام امور مشورت واجبه، ترک مشورت گناه. من استبد به رأیهی هلک. از این روشنتر دیگه آدم خود رأی خود محور هلاک میشه و هلاک میکنه. اتفاقا جالبه یه سوره رو خدا به نام شورا ذکر کرده، بعد تو این سوره شورا هم مشورت مفصل حق الله و حق الناس شده. حق الله یقیمون الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. حلقه رابط حق الله و حق الناسه. به عبارت دیگه بستر زمین سازه. عدم مشورت باعث میشه نه حق الله درست ادا بشه نه حق الناس. و آخریش احسان به والدین که در هر حالتی که باشند باید احسان کرد. دو تا سوال مونده و یه سری مباحث که برای انشالله آینده. داستانی رو شاید پار سال پیار سال شاید گفته شده باشه، ولی این داستان رو مرحوم علامه تهرانی در به نظر معاد شناسیشون اونجا باشه. تا اینکه مرحوم آقای زیابادی در تهران ایشون من برای معروف بودن، خیلی با تقوا هم بودن. یه باری مثلا شب نهم ظاهرن اونطور که یادمه یه جوانی قبل از منبر ازشون میپرسه که این شعر حافظ که میگه مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی یا او به جا آورد. منظورش چیه مرید پیر مغانم ز من مرنجش؟ بعد ایشون میفهمن که این جالبه، بالای منبر میگن، بالای منبر میگن که این جوان سوال کرد و حرف جالبیه. من به نظرم میرسه که ایشون میگن منظور حافظ این باشه، منظورش از پیر مغان آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالبه و شیخ حضرت آدم. میگه که من مرید علی ابن ابی طالبم، مرید پیر مغانم، زمن مرنجه شیخ جناب حضرت آدم، چرا که وعده تو کردی و که مثلا از اون گندم نخوری. البته اون گندم ظاهری نبود ها، این چند بار تذکر داده شد، پارسال هم روش بحث تفصیلی شد که دیگه انبیا رو در حد آدم معمولی که شکمش نمیتونه نگه داره پایین نریم، اینا گناه کبیر است. زمان مرنجه شیخ، چرا که وعده تو دادی، تو کردی که مثلا گندم نخوری و علی گندم نخوری. چون میدونی حضرت امیر یک عمر لب به گندم نزد، و یک بار جو سیر نخورد. بعد توضیح میدن و مفصل و بعد تموم میشه مجلس. فردا سال بعد در طول سال مرحوم آقای زیابادی به رحمت خدا میره. همون شب مثلا نهم که این سوالو کرده بود، مثلا ایشون خواب میبینه آقای زیابادی رو. بعد میفهمن که یادت پارسال این سوال از من کردی؟ بعد میگه بله. بهش میفهمن من آمدم عالم برزخ، خیلی حقایق دیگه ای هم برام روشن شد. من جمله راجع به این شعر حافظ میگه مرید پیر مغانم. منظور از پیر مغان آقا حضرت عبدالله حسین ابن علی سید الشهدا. و منظور از شیخ حضرت ابراهیم. میگه مرید پیر مغانم، من مرید حسین ابن علی هستم، مرید سید الشهدا. زمان مرنجه شیخ جناب ابراهیم، چرا که وعده تو کردی و که قال یا کنه اینی ارها فی المنام انی از بحک فنظر مازا ترا، در خواب میبینم فرزندم که تو رو دارم ذبح میکنم، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. این آب ها کریخت فدای سرت کریخت، اصلا فدای ام بنین مادرت کریخت، گفته خدا دو بال برایت بیاورند، در آسمان القمه بال و پرت کریخت، اثبات شد به من که تو سقای عالمی، بر خاک قطر قطره چشم ترت کریم. طفلان از این که مشک به دست تو داده اند شرمنده اند، بازوی آب آورت کریم. گفتم خدا به خیر کند قامت تو را، این قوم غیظ کرده به روی سرت کریخت. وقت نزول این بدن نامرتب است، مانند آب ریخت دلم پیکرت کریخت. معلوم شد عمود شتابش زیاد بود، بر روی شانهای بلند سرت کریخت. اما هنوز دست تو را بوسه میزنم، این آبها کریخت فدای سرت کریخت.